شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام و درودهای بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، می‌خواستم بحث امروز رو بپردازیم به این بحث اپوزیسیون سازی که در واقع یه خورده به تاریخچه‌ش هم نگاه کنیم. از بعد از انقلاب می‌بینیم که مدتی بعد از انقلاب می‌بینیم غرب و در رأسش آمریکا بعد از اون انقلاب بزرگ و شکوهمند ملت ایران شروع کردن به اپوزیسیون سازی، منتها روالش بر این شکل بود که از رژیم پیشین مثلا به رهبری همین رضا پهلوی و با کمی تغییر و تحول و با اسم دموکراسی و بعد حکومت لایک یک جریانی رو به وجود بیارن. اما یه مدت که گذشت میشد این تغییر رو دید که یک باره یک طرح کهنه‌ای رو که بانیش انگلیس‌ها و روس‌ها بودند و تونسته بودند قطعات مهم و بخش‌های بزرگی از ایران رو تجزیه کنن، این بار آمریکا یک نیروی عظیمی رو در این رابطه و با همین هدف تجزیه ایران که قدیما خیلی با احتیاط در موردش عمل می‌کردن، یه مرتبه خیلی بی‌شرمانه و خیلی دریده شروع کردن به بسیج و تجهیز عوامل وابسته و نیروهای مزدور با هزینه‌های بسیار رسانه‌های مختلف ساختن، هرچند قبلا برای اون جریان‌ها تا هم امروز هم تلویزیون‌های لس آنجلسی دارند و یا تلویزیون‌های فارسی زبان خودشون هم که به جای خود است، مثل صدا و سیمای آمریکا یا رادیو فردا یا همینطور صدا و سیمای بی بی سی. بعدم شروع به عنوان ملت‌های ایران و ملت کرد و ملت عرب و ملت ترک و ملت بلوچ و غیره تا ملت لور. و یا ایران کشوری است کثیرالمله، به قول برخی از به اصطلاح مارکسیستا که یه لقمه‌ای رو که پرتاب می‌کنن بدون اینکه مفهومش رو بگیرند برای ادعای روشنفکری هی اونا رو تکرار میکنند که مفهوم ملت چیست، اصلا یه ملت چه ویژگی هایی داره، چه تعریفی داره، چه مفهومی داره. بعد بر صورت این جریان ادامه پیدا میکنه، میبینیم که دقیقاً آمریکا اون شکلی رو که خودش به وجود اومده، یعنی با ضرب و زور و جنگ و کشتار و نسل کشی و غیره، یک کشوری رو درست کرده در این حدود 300-400. اون وقت این نوع تاریخ و این نوع ساختار رو تو میخواد به ملت ایران نسبت بده، تلقین کنه و بگه که ملت ایران اینطوری ساخته شده. و میبینیم که حداقل یکی از آخرین تجاوز کنندگان و کسانی که من در ایران مقیم شدن حدود 900 سال ازش میگذره. به قول حافظ که گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن، این در هر دو باره میخونه. برصورت حالا این اپوزیسیون سازی در اینجا خلاصه نمیشه. باز هم میبینیم که همین روزها شاهدیم که رضا پهلوی هم نمایندگانش و بیانیه خودش در این نشستایی که براشون درست میکنند و میسازند باز اعلام همبستگی میکنند یا اعلام تشکیلی اپوزیسیون میکنن که با هم عمل کنن، اقدام کنن، حتی به صورت فدرال و فدرالیزم این خودش بحث خیلی مهمیه که کار به کجا رسیده، چه برنامه‌هایی در پیش است که به این توافق و به این تفاهم هم رسیدن، یا ارتباطیشون با جبهه های ملی شاهنشاهی و یا جبهه های ملی صدا و سیمای آمریکا که مثل قارچ در آمریکا و اروپا روییدند و بعد تکذیب نامه ها و که فعلا وقتش نیست که تماس ها حاصل شود. حالا لطف کنید توضیح بدیم که این اپوزیسیون سازی به چه هدفی است، چه برنامه هایی رو در پیش دارد؟
بله، البته اپوزیسیون سازی تحت همین اسم که میگیم اپوزیسیون سازی ویژه ایران نیست، در کشورهای دیگه در حالا در دههای گذشته همیشه بوده و این تلاش شده که ادهی در جایی که مورد نظر هست بلند شن، سر صدا راه بندازن و نهایتاً به اون سو که اون قدرت یا امپایر یا اون آدمی که زینفعه یا اون کشور که زینفعه به هدفش برسه حرکت بکنن. من گفتم دهه های گذشته، یه خود دورترم میرم فقط خیلی کوتاه.
بله،
در قرن 19 فرانسوی ها تصمیم گرفتن که در کانال پاناما رو درست کنن. اینها اومدن زمین های اطراف اونجایی که کانال ساخته می شد و خیلی از ثروتمند های آمریکایی و جای دیگه خریدن و اون پروژه شروع شد. بعد از 10-12 سال هم به دلیل اشتباه مهندسی و هم به دلیل شرایط ویژه اونجا که مالاریای پشه های مالاریا بسیار زیاد بود، چند هزار نفر تلفات دادن، دست آخر ناکام دست کشیدن و این مسئله چند سال مسکوت موند تا اینکه در آمریکا در رسانه ها و در کنگره آمریکا این بحث همچنان گذشته دنبال می شد که چه کاری بکنیم که دقیانوس رو به هم بپیوندیم. بنا به محاسبات مهندسی که شده بود بهترین و ساده ترین و ارزان‌ترین را در این که دو اقیانوس آرام و اطلس به هم پیوندن مسیر نیکاراگوئه بود.
بله،
که هم دریاچه نیکاراگوئه وجود داره هم رودخانه نیکاراگوئه الان هست. این راه را خیلی ساده میکرد و طول کانالی که در اونجا میزدن تقریبا نصف طول کانال پاناما میشد. به مجردی که این بحث درگرفت و اوج گرفت، اونهایی که اون اراضی رو در اونجا خریده بودن به شدت نگران شدن، برای که سرمایه گذاری کرده بودن وقتی این کانال را افتاد اونجا میلیون ها دلار خواهند ساخت. این بحث در کنگره بالاخره به جایی رسید که قرار شد رأی‌گیری بشه و همه شواهد نشون میداد که اکثریت سنا رأی خواهند داد یا مجلس نمایندگان دقیقا یادم نیست رأی خواهند داد به اجرای این طرح. شاید برای بعضی عجیب باشه، برای خیلی ها که این رو میشنوند، این هایی که میگم افتاد موجوده که وجود داره و نمیتونیم منکر بشیم، اون گروهی که در پاناما زمین خریده بودن اونها لابی میکردن که اون مسیر از نیکاراگوئه رد نشه و از پاناما رد شه، تا اینکه دستشون به هیچ جا نرسیده بود. یک نفر از لابیستای اون زمینداران چند روز قبل از اینجا کنگره این تصمیم رو بگیره بر حسب تصادف چشمش به یه تمر پستی چاپ شده در نیکاراگوئه میفته.
بله،
نیکاراگوئه‌ای ها برای اینکه یکی از زیبایی های ملیش رو نشون بدن، کوهی که اونجا هست و کوه آتش نشانه، اون رو انداخته بودن روی تمرشون. این آقای لویس وقتی این تمر رو میبینه به شدت درست مثل این که معاده آسمانی از بالا رسیده و اون که دنبالش میگشت پیدا کرده، بلا بلافاصله این عکس کم رو میگیره و در شماره های بسیار بین اعضای کنگره پخش میکنه. با این توضیح که نگاه کنید اینجا یه جایی که کوه آتش و اگر استفراغی بیفته ما اینجا بریم سرمایه گذاری بکنیم، این آتش فشان میتونه همه چیز رو بخواد.
بله.
در عرض چند روز این کار لابیستا باعث شد که کنگره از تصمیمش منصرف شه نظر به پاناما بده.
بله.
در اینجا مطلب شاید خیلی ها بگن خب که چی به ما مربوط نیست، به چه رفتی به بحث داره. از اینجا به بعد به مجرد که این تصمیم گرفته شد و قرار شد برن پاناما، اونجایی که فرانسوی‌ها نتونستند آمریکایی‌ها برن کانال بسازند، ناگهان همه دنیا شنیدن که ادهی در پاناما راه افتادن، میگن که ما میخواییم از کولومبیا جدا شیم. اگر یه نگاه به نقشه کولومبیا بکنیم میبینیم که پاناما در شمال شرقی کولومبیا هست، یه باریکه دفتران چسبیده به کولومبیا هست که برای قرن‌های متمادی بخشی از با هم بودن. البته اشاره نمی کنه به تغییرات جغرافیایی اونجا، کولومبیای بزرگ و اتحاد کولومبیا با دیگر مناطق، ولی پاناما یکی از بخش‌های مشخصاً تصویب شده، تایید شده در تاریخ حضور داشته کولومبیا بود.
بله.
ادعای اعلام کردن که و ما میخواییم از کولومبیا جدا شیم. خب این میتونست تعبیر بشه به این که اینها خواب دیدن یا بیدلیله. به همین دلیل دولت کولومبیا تصمیم گرفت که نیروهای نظامی رو بفرسته برای اینکه این آشوب جدایی خواهان رو سرکوب بکنه. به مجردی که نیروها خواستن حرکت بکنن، ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اگر نیروها به پاناما نزدیک شن ما شلیک میکنیم. عجیب این که اونزا که دارم حرف میزنم آمریکا نیروی دریاییش داشت میرد به رقابت با نیروی دریایی انگلیس که برترین جهان در دریانوردی بودن، در نیروی نظامی دریایی بودن و به جز نیروی دریایی قدرت نظامی آمریکا به طور کلی بسیار قدرتر و بزرگتر از همه اون کشورها بود و ارتش کولومبیا نتونست از جاش تکون بخوره. همینه که میگم همین آدم به خود شاید بعضی از شنونده ها یادشون بیاد. وقتی که پیشوری در آذربایجان اعلام مختاری کرد و به قول خودش میخواست که مغولستان مثل جمهوری مانند مغولستان سوسیالیستی بسازه و اون جمله معروف رو گفت که من به جای این که هندوستان استعمار شده بشم ترجیح میدم ایمن بشم، اون زمان هنوز وقتی ایشون این حرف رو میزد هندوستان مستعمره انگلیس بود و ایرلندی ها می جنگیدن برای استقلال، ولی با کمال ناکامی ایشون 18 ماه بعد از این که حقوق دموکرات و تبدیل شکست خوردند و رفتن، اون هندوستان مستعمره بی آینده مستقل شد به رهبری گاندی و تا حالا یکی از باننده ترین دموکراسی ها رو در جهان نشون داده. ولی اون ایرلند مستقلی که ایشون آرزو کرده بود همچنان در تا این اواخر که کلینتون اقدام کرد و بعد از اون همچنان در خون غلتید و همین حالا هم که این حرفا رو پرونده های بسیاری از ترورها و انفجارها در رابطه با ایرلند و انگلیس وجود داره و بعضی ها در جریانه. خب اون زمان هم نیروی نظامی ایران تصمیم گرفته از تهران نیرو به طرف تبریز بفرستی که در آبیک نیروهای ارتش روسیه جلوی حرکت تانکای اعلام شده از تهران رو گرفتند. این حرفی که دارم میزنم به مفهوم این که رژیم حاکم در تهران و شاه روی نازنین بودن و توفه بیدن نیست. من وقایع تاریخی رو دارم انگوش میدارم در شباهت دارو به همین نیروهای روسیه که بخشی از نیروهای اشغال کننده ایران بودن، همینها اجازه دادن که اون فرقه دموکرات در طول یک سال از تشکیل مجمع ملی، مجلس ملی و فدرال بودن به سوی خودمختاری و بعد هم به سوی استقلال یافتن حرکت بکنه که عاقبتش که میدونیم که یک سال بعد در 21 آذر 1335 همه اون قائله با موافقت استالین برای گرفتن امتیاز نفت شمال از مهر رفت.
خب، تبیگردم
دوباره به پانما.
بله.